ساعت 21 به وقت تهران شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. هزار میلیارد تومان در بودجه سال آینده ایران برای خرید واکسن اختصاص داده شده است. سخنگوی قوه قضاییه از تایید حکم اعدام روح الله زم در دیوان عالی کشور خبر داد. مجموع تعداد مبتلایان کرونا در ایران از مرز 1 میلیون نفر گذشت. مژگان خانلو از مدیران سازمان برنامه و بودجه و سخنگوی این نهاد در بودجه پیشنهادی دولت برای سال آینده از اختصاص 1000 میلیارد تومان برای خرید واکسن کرونا خبر داده است. خانم خانلو در حالی از اختصاص اعتبار برای خرید واکسن خبر داده که پیشتر عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی گفته بود ایران برای نقل و انتقال ارز مربوط به خرید واکسن به حساب سازمان جهانی بهداشت نیازمند مجوز وزارت خزانه داری آمریکاست و این مسیر به گفته او با مانع مواجه شده است. پیشتر سعید نمکی وزیر بهداشت ایران روز 5 آذر خبر داده بود که ایران قصد دارد در قالب 2 قرارداد با کمپانی‌های خارجی 42 میلیون دوز واکسن بخرد ولی او به نحوه تأمین مالی این قراردادها اشاره‌ای نکرده بود. آمریکا بارها اعلام کرده که اقلام غذایی و دارویی شامل تحریم‌ها نیستند. سخنگوی قوه قضاییه ایران از تایید حکم اعدام روح الله زم مدیر و مسئول کانال تلگرامی آمد نیوز در دیوان عالی کشور خبر داد. غلام حسین اسماعیلی روز سه‌شنبه در یک نشست خبری گفت در حدود بیش از 1 ماه قبل دیوان عالی کشور به این پرونده رسیدگی و حکم صادره از دادگاه انقلاب در این باره را تایید کرده است. شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی تیر ماه امسال در 13 مورد اتهام‌های مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز را مصداق فساد فعل ارز دانست و او را به اعدام محکوم کرد. جاسوسی برای فرانسه و اسرائیل از جمله این اتهامات است، ولی آقای زم با رد همه اتهامهایش تأکید کرده که او صرفاً کار خبرنگاری می‌کرده است. تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در ایران مطابق آمارهای رسمی وزارت بهداشت از ابتلای فراگیری آن تا کنون از مرز 1 میلیون نفر گذشت. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز سه‌شنبه از ابتلای بیش از 11,000 نفر دیگر به بیماری ناشی از ویروس کرونا طی 24 ساعت گذشته خبر داد و درباره مجموع تعداد جانباختگان و مبتلایان گفت:
طی 24 ساعت گذشته 323 بیمار قطعی مبتلا به کووید 19 رو در کشور از دست دادیم و با این احتساب مجموع جانباختگان بیماری در کشور به عدد 50,917 رسیده است.
آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران مورد تردید جدی برخی مقام‌ها و کارشناسان مختلف داخلی و خارجی قرار دارد. مجید فراهانی یک عضو شورای شهر تهران میگوید که دیو هفت سر فساد در مجموعه شهرداری تهران رخنه کرده و در بین همه نهادها این مجموعه در رتبه نخست دریافت رشوه و پارتی بازی قرار دارد. در گفتگویی که ساعتی پیش با رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه داشتم، ابتدا نظر وی را در این زمینه جویا شدم. رضا علیجانی:
این آمارها از قبل هم بود در رابطه با نهاد شهرداری، یعنی سالهاست که شهرداری یکی از اولین نهادهای فاسد بود به لحاظ فساد اداری طبق آمارهای رسمی. علتش هم چرخی مالی بالایی است که شهرداری داره. شهرداری خوب گنجگارون جناحهای سیاسی هم هست. البته خوب ایشون بیشتر به بدنه شهرداری پرداختن، کاش به رأس شهرداری می‌پرداختن. با آقای قالیباف و پرونده‌های فسادی که در این رده هست، شورای شهر الان متاسفانه به جز تغییر اسم خیابان‌ها و همین آهناله‌ها و افه‌ها و اینا کار ویژه‌ای نمی‌کنه. آقای قالیباف خب پرونده‌ای بزرگی داره، کاش این پرونده پیگیری می‌شد. بر سر کسی که می‌خواست، یک از شهردارهای سابق که می‌خواست این پرونده رو پیگیری بکنه، ما دیدیم چه آمد که براش پرونده فساد و قتل و اینا تدارک دیده شد. اما در رابطه با اینکه اینا حق خودشون می‌دونن، خب حالا این در پایین هست، سطوح پایین فساد هست. می شود گفت به قول معروف ضرب‌المثلی که داریم به این پس نماز به پیش نماز نگاه میکنه. یکی از علل انقلاب از ازا همین رشوه و فساد بود. حکومت هزار فامیل بود، گرانی های سال 55 به بعد بود. اما در حکومت مدعی روحانیت و مدعی اخلاق و دیانت و آخرت و اینها، ما میبینیم اون داستان موش و گربه عبید زاکانی داره تکرار میشه که میگه از وقتی که گربه شده عابد مسلمان ها، میگه این زمان پنج پنج میگیرد چون شده تائب و مسلمان ها. حالا این تزویر حکومت حرص و طمعش رو بر رشوه و فساد بالا برده. پایینی ها هم به بالایی ها نگاه میکنن، یه وقتی میبینن که رأس حکومت، مقامات بالا که ادعای خدا و دین دارن، مثل آب خوردن، اختلاس و دزدی و رشوه درشون فراوان هست، اونم حق خودش میبینه، جدا از حالا اخلاق زدایی که از جامعه شده، اخلاق زدایی که از ساختار قدرت شده، به ویژه از سال 88 به بعد. یعنی وقتی اینها دست کردن تو صندوق رأی مردم، دیگه براشون دست کردن تو جیب مردم و دست کردن و آغشتن دست به خون مردم هم براشون راحت تر از قبل شد. و من فکر میکنم یک امر سلسله مراتبی است که در پایین هم آمده. حالا اخلاق در جامعه ایران مذهب پشتوانه اخلاق بوده، وقتی مذهب ضعیف میشه اخلاق هم ضعیف میشه. این یه عامل جامعه شناختیش هست، ولی عامل مهمترش تبعیت در واقع شهروندان از حاکمان هست که در ایران هم سابقه زیادی داره.
شما یه اشاره کردین به نکته‌ای که میخوام الان مطرح بکنم، ولی مایلم یه مقدار با جزئیات بیشتری بهش بپردازیم. اونم اینه که مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران در آبان 96 یه پژوهشی رو نتیجه‌ش رو منتشر کرد با عنوان بررسی انحراف اجتماعی پرداخت رشوه و عوامل مرتبط با آن در میان ساکنان شهر تهران، و خبر داده بود که 65% مردم تهران به 21 سازمان و نهاد رسمی و غیر رسمی در این شهر دست کم یک بار رشوه دادن. خب همونطور که میدونید یکی از خواسته های مردم پیش از بهمن 57 برچیدن همین مسائل بود. الان بعد از بیش از 41 سال، این نتیجه رو شما چطور ارزیابی میکنید؟
بله، یکی از علل انقلاب واقعا همین مسئله بوده. ولی چرا این ماجرا تکرار شده و حتی وسیع‌تر شده؟ بذارید بگم وقاحتش هم بیشتر شده. ما تو ایران هم فساد ساختاری داریم و هم به موازاتش نفاق ساختاری داریم. یعنی درویی که جانماز آب میکشن، ولی از اون طرف فساد در عمق حکومت و عمق خانواده‌های مسئولین هست. اما یه نوع وقاحت و شرم‌زدایی هم داریم. این خب بعد از انقلاب تکرار شد، اون داستان حکومت مطلقه، سرکوب، استبداد و حتی به شکل وحشتناکتر همون چیزی که آیت الله منتظری گفتن، نیروهای اطلاعاتی شما روی ساواک رو سفید کردن. این جمله جمله نمادینه، در همه حوزه ها میشه این رو نشون داد. یعنی سرکوب شدیدتر، سانسور شدیدتر، شکنجه شدیدتر، حالا فساد هم شدیدتر. و این نوعی وقاحتی است که ساختاری شده و یه نوع شرمزدایی شده از این نوع اعمال. و این هم در گذشته بدنه دستگاه قضایی سالم بود، بدنه ارتش سالم بود، بدنه بسیاری از نیروهای نهادهای اداری سالم بودن. حالا در رأسشون ممکن بود مقاماتی باشن به تعبیر اون موقع هزار فامیل باشن، رانتی آمده باشن یا رانتی عمل بکنن، فساد داشته باشن. و این شاید یه مقدار عمیق‌تر بخوام ببینیم، بدنه یه نوع ترموستات اخلاقی داشت. جامعه ایران یه جامعه مذهبی بود از قبل از اسلام در دین زرتشت و بعد از اسلام همیشه، برخلاف برخی کشورها یا حوزه‌های تمدنی دیگه مثل چین مثلا که نوعی فلسفه و نوعی آداب و رسوم اجتماعی پشتوانه اخلاق هست. در حوزه تمدنی ایران مذهب پشتوانه اخلاق بوده، چه در گذشته در دین زرتشت و چه بعد دین اسلام. اما با عملکردی که روحانیت و حکومت مدعی دین داشت و با لطمه دیدنی که آسیبی که دین دید، اون پشتوانه اخلاق هم فرو ریخت. این در بدنه اجتماعی و مهمتر از این بدنه اجتماعی داره در رأس میبینه که در واقع اگه نخواد این کارا رو بکنه کلاهش پس معرکه است. یعنی وقتی که گفته میشه یک شهروند به ده ها نهاد به رشوه بده، این دیگه نهاد گانگاریا گرفته. یعنی آدمی رو یاد داستانهای طنز تراژیک عزیز نسیم میندازه. یعنی واقعا از فرط تلخی و آسیبش هست که لبخند در لب میاره. این داستان فساد در ایران که در واقع افراد برای اینکه کارشون پیش پیش بره، هر کسی دست تو جیب دیگری میکنه و بزرگترین دست ها هم در چاه نفت هست. اما میبینیم روحانیت هم اون استقلال خودش رو از دست داده، روحانیتی که مروج اخلاق بود خودش دند نافش به چاه نفت بست شده، مطیع دولت شده، علارغم همه ادعایی که روحانیت شیعه داشته که ما روحانیت دولتی نبودیم، ما مستقل بودیم، حالا روحانیت هم دولتی شده، دین دولتی رو داره تبلیغ میکنه. و ما وقتی که میبینیم امثال سعید طوسی ها که کاری هم آنچنان در مملکت نیستن، حریم امنیتی دارن، سلسله مراتب نزدیکی به قدرت به همون اندازه حریم امنیت میاره و این سرمنشأ فساد در جامعه که آزادی نباشه، آزادی رسانه نباشه، شایسته سالاری نباشه، کوته فکران و کوته قدان سیاسی حکومت بکنن که رگه هایی هم از لومپنی درشون وجود داره، اینها مروج و بسترساز فساد ساختاری است که ما در ایران میبینیم.
گفتگوی بود با رضا علیجانی درباره فساد و رشوه خواری در ایران.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 عصر تا 9 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز،
از 7 شب تا 1 بامداد و از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 6 عصر 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 نیم صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 11 صبح تا 7 شب 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
و از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17560 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دنبال کنید.
ادامه خبرها. امیرعلی سردار افخمی معمار ساختمان تئاتر شهر تهران و بنای جدید مجلس در سن 91 سالگی در پاریس درگذشت. علت درگذشت او کهولت سن اعلام شده است. از دیگر آثار این معمار برجسته ایرانی میتوان به طراحی آرامگاه صادق هدایت نویسنده ایرانی اشاره کرد. خب عزیزان، اون چه شنیدید مشروع خبرها و گزارش های این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به یک گفتگوی ویژه رادیو فردا توجه فرمایید.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
هر روز به اداره پلیس می رفتم، بیمارستان ها را جستجو می کردم و پشت سر هم پزشکی قانونی جسدهایی که بدون نام بودند را نگاه می کردم تا 21 آذر که جنازه همسرم را در پزشکی قانونی تهران شناسایی کردم. زندگی سیما صاحبی از 18 آذر ماه 1377 که همسرش محمد جعفر پوینده نویسنده و مترجم روبوده شد تا 21 آذر همان سال که جنازه اش در اطراف کرج پیدا شد. نویسنده‌ای که به اعتراف عاملان قتل‌های زنجیره‌ای با طناب خفه شده بود. محمد جعفر پوینده نویسنده، مترجم و عضو کانون نویسندگان ایران روزی که جنازه محمد مختاری دیگر عضو این کانون در پزشکی قانونی شناسایی شد روبوده شد. سیما صاحبی در مصاحبه با رادیو فردا میگوید که هوشنگ گلشیری گفت امروز جسد آقای مختاری توسط پسرش شناسایی شده و من صحنه مرگ همسرم جلوی چشمانم آمد که قضیه تمام است. محمد جعفر پوینده، محمد مختاری و داروش و پروانه فروهر آذر 1377 به قتل رسیدند و وزارت اطلاعات مجبور شد با صدور اطلاعیه‌ای مسئولیت این قتل‌ها را بر عهده بگیرد، با این ادعا که معدودی از همکاران خود سر این وزارتخانه دست به این اعمال جنایتکارانه زدند. با سیما صاحبی، همسر محمد جعفر پوینده، من فرشته قاضی مصاحبه کردم که در ادامه میشنوید.
میخواستم از شما بپرسم خانم پوینده، 22 سال گذشته از این اتفاق ها و شما چی فکر میکنید؟ فکر میکنید که به چه دلیلی دادرسی صورت نگرفت علارغم این که به هر حال مسئولیت رو پذیرفتن، هرچند گفتن نیروهای خودسر؟
من فکر میکنم که من یعنی خودم از شخصا هیچ امیدی از همون روز اول ندارم. بنده در ایران به سرانجامی برسه. برای اینکه به هر حال اینا هیچ کسی از قاتل انتظار نداره که خودش رو در حقیقت زیر سوال ببره و این حکومت خودش توی این قتل‌ها به هر حال دست داشته و این هم این چهار نفر هم تنها قتل‌هایی نبودن که توی ایران صورت گرفته. ترورهای سیستماتیکی بوده که در تمام دوره حکومت اسلامی در داخل و خارج از ایران صورت گرفته و اینها در حقیقت مسئولیت رو هم به عهده نگرفتن. اینا فقط گفتن که چهار نفر از این قتل‌ها رو قبول کردن، بقیه رو اصلا در رابطه